اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وبلغه منا تحية وسلاما. شب أول ماه محرم هست، آغاز مجالس عرض ارادت و ذکر مصائب حضرت سید الشهدا علیه السلام، مناسبه که یاد کنیم از همه کسانی که سالهای گذشته در مجالس حسینی شرکت می‌کردند، همت‌هاشون رو صرف برگزاری این مجالس می‌کردند، موجب رونق مجالس سید الشهدا علیه السلام بودند. امسال جاشون در بین عزاداران ابا عبدالله الحسین خالی هست و چشم امیدشون به دعاهای ما، به یاد و تذکر از اونها، انشالله که خداوند متعال همه اونها رو با امام حسین علیه السلام محشور بدارد، جهت اجابت این دعا صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. شروع عرض و مطالب خودم رو در این شبهایی که بنا هست به توفیق الهی خدمتگزار عزیزان باشم در این جلسه، با این روایت نورانی نبی مکرم اسلام قرار میدم و آغاز میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الا و ان الحسین باب من ابواب الجنه، من آداه حرم الله علیه ریح الجنه. وجود ارزشمند پیامبر اکرم فرمودند آگاه باشید که حسین دری از دربهای بهشت است، هر کس با او دشمنی کند حتی از بوی بهشت هم بهره و نصیبی نخواهد برد، خدا رایحه بهشت رو هم بر او حرام میکنه. یکی از خطبای معروف شهر قم در گذشته در همین مسجد امام حسن عسکری علیه السلام قم، نزدیک حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، مسجدیه که چند سالی هم هست بازسازی شده، مسجد با عظمتیه، هم از لحاظ ظاهری و معماری هم از لحاظ معنوی، مسجدی است که به امر امام عسکری علیه السلام و با هزینه‌ای که حضرت تقبل کردن توسط یکی از اصحابشون در شهر قم ساخته شد، جز مساجد معنوی قمه. حالا یه مقداری کمتر روش شاید تبلیغ شده، اما در دوران زندگی امام عسکری علیه السلام و با هزینه‌ای که ایشان پرداخت کردند و به امر ایشان در شهر قم در نزدیکی قبر مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این مسجد رو ساختن. در یه ماه رمضانی این خطیب ارجمند در این مسجد هر روز صحبت میکرده بر مردم و به اصطلاح سخنرانی و خطابه و منبر داشته. موضوع صحبتش هم اسباب و عواملی بوده که انسان رو به بهشت میرسانه. طبق روایات ما و طبق آیات قرآن کریم نقل شده که بهشت 8 در داره و هر دری هم به یک نامی نامگذاری شده. البته معناش این نیست که دیگه بیشتر از این 8 در برای بهشت تصور نشه. در شرح این روایات و تفسیر آیاتی که مضمونش درهای بهشت هست گفتگو زیاد شده. بعضی فرمودن منظور از این درها در واقع همون عواملی است که انسان رو بهشتی میکنه. مثلا امیر مؤمنان علیه السلام فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، جهاد دری از درهای بهشته که خدا برای اولیاء خاص خودش این در رو باز کرده. یا پیامبر اکرم فرمودن ان للجنه بابا یقال لها باب الریان، بهشت رو دری است که به اون در میگن در سیراب شدگان. کسایی از این در وارد بهشت میشن که در گرما و فصل گرم سال سختی و زحمت عبادت روزه رو بر خودشون هموار کنن. اینا عوامل و اسبابیه که انسان رو به اون هدف نهایی خودش که فوز و سعادت اخروی هست نزدیکتر میکنه. ملا صدرا در تفسیر سوره مبارکه حمد میگه هر کدوم از آیات این سوره مبارکه به یکی از درهای بهشت اشاره میکنه. مثلا باب حمد و ستایش الهی، یکی از چیزهایی که انسان رو بهشتی میکنه اینه که مشغول ستایش خدا باشه، حمد خدا رو بگه. باب امید به خدا، الرحمن الرحیم، رجاء نسبت به خدا. باب خوف از خدا، مالک یوم الدین. باب اخلاص، ایاک نعبد و ایاک نستعین. باب تمسک به سیره انسانهای شایسته، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. باب براءت و دوری از کسایی که گمراه شدن، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. هر کدوم از اینا ملا صدرا میگه که یکی دری است از درهای بهشت، یعنی انسان رو به بهشت نزدیکتر میکنه. این خطیب بزرگوار میگه من هر روز یه روایتی رو، یه آیه ای رو، حالا مضمونی از مضامین دینی رو در موضوع درهای بهشت با مردم در میان میگذاشتم. یه روز وسط صحبتم یه آقایی از سر اخلاص و صداقت سوال پرسید، اما وسط صحبت من از تو جمع دست بلند که آج آقا من یه حرفی دارم، یه سوالی دارم، میشه بپرسم؟ گفتم بفرمایید. گفت شما این کارهایی که دارید میگی خیلی سخته، جهاده، ما شاید توانش رو نداشته باشیم، نمیدونم روزه گرفتن فصل گرم مثال اخلاص، نمیدونم این حرفا، یا باید پول داشته باشیم، یا من یه آدم کاریری هستم، نه درآمد آنچنانی دارم نه وقت این کارایی که شما میگی دارم، صبح تا شب دارم میدوام برای اینکه یه لقمه نان حلالی به دست بیارم و زندگیم رو باهاش اداره بکنم، پس بهشت ما چی میشه؟ ما چی کار بکنیم؟ ما چطور بریم بهشت؟ ایشان میگه که من اونجا خیلی جدی نگرفتم سوالی بنده خدا رو، ولی بعدن که رفتم منزل فکر کردم، فکرم مشغول شد به این سوال، گفتم بگردم ببینم تو منابع به قول معروف راه حلی پیدا میشه یا نه. مراجعه کردم به کتاب سفینت البهار. سفینت البهار در واقع همون بهار الانوار رو به صورت موضوعی مرحوم شیخ عباس قمی که از محدثین ارجمند تاریخ شیعه هست، که ما بیشتر با کتاب مفاتیح الجنان ایشان آشنا هستیم، اما خب کتب تخصصی حدیثی زیاد داره شیخ عباس قمی. گرفتم کتاب سفینت البهار رو برداشتم که ایشان زحمت کشیده این مجموعه گرانقدر و گرانسنگ بهار الانوار رو موضوع بندیش کرده، یعنی گفته مثلا فرض بفرمایید احادیث با موضوع نان، همه رو جمع کرده توی بخش قرار داده. منظمش کرده. مثلا احادیث با موضوع باران، احادیث با موضوع مرگ، موضوعات مختلف. میگه رفتم فصل باب رو، حرف ب که به ترتیب حروف الف با، فصل باب احادیثی که در مورد در وجود داره و رسیدم به ابواب بهشت، ابواب الجنه، دیدم این روایت از پیامبر اکرم نقل شده که الا و ان الحسین باب من ابواب الجنه، آگاه باشید که یکی از درهای بهشت دربیست که به نام امام حسین علیه السلام نام نهاده شده. جالب این روایت به خلاف روایات دیگه در مورد درهای بهشت. مثلا جهاد رو گفتم، امیرالمومنان فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه، جهاد هم دریست از درهای بهشت. اما برای کیا باز شده؟ فتحه الله لخاصت اولیائه، برای اولیاء خاص خدا باز شده این در. اگر بهشت دری داره به نام ریان سیراب شده ها، خدا این در رو باز کرده برای کیا؟ برای کسایی که در گرمای سال، فصل گرم سال، زحمت روزه رو متحمل میشن. اگر دری دارد به نام درب اخلاص، این مال مخلصینه، برای هر کسی نیست. اما اینجا پیامبر اکرم وقتی از دری از درهای بهشت ذکر و حرف به میان می آورند که خداوند متعال برای بهشت دری قرار داده به نام باب الحسین علیه السلام، اینجا دیگه شرط و شروط نمیگذاره که شما چیکار باید بکنی تا اینکه این در مالکیت شما قرار بگیره، یعنی شما اهل بهشت از این طریق بشی. به جاش یه جمله دیگری رو پیامبر اضافه می‌فرمایند کسی که دشمنی کند با امام حسین علیه السلام حتی رایحه بهشت هم بهش نمیرسه. یعنی شما هم که دشمن امام حسین علیه السلام نباشی، دشمنی نکنی با امام حسین، اینقدر این رحمت واسعه الهی ضریب نفوذش به قول امروزی ها بالاست، اینقدر دایره شمولش گسترده است. همین که دشمن امام حسین نباشه کسی، خود به خود امام حسین علیه السلام به شرطی که معرفت پیدا بکند بهش، بشناسه که خداوند متعال یه ولی از اولیاء خودش دارد به نام حسین ابن علی علیه السلام، او رو جذب میکنه به سمت خودش. شب اول ماه محرمه، از خداوند متعال این رو بخوایم و خود سید الشهدا رو واسطه بکنیم که اگر خدایی نکرده زمینه اداوت و دشمنی با ابا عبدالله الحسین در دلهای ما هست، اون رو خالی کند تا جا برای ورود محبت سید الشهدا علیه السلام باز بشه. اینا با هم قابل جمع نیستن. یعنی کسی ذره ای، حالا من میگم دشمنی، همه ممکنه تعجب، من میشه ما دشمن امام حسین باشیم؟ من میشه با امام حسین، ما اومدیم عزاداری برای امام حسین، همیشه هم میاییم، تمام زندگی ما فدای امام حسین علیه السلامه. بله، در حیطه نظر قاعدتا ما حتی به ذهنمون هم خطور نمیکنه که بخوایم با امام حسین علیه السلام دشمن باشیم. مدام این ذهنمون رو پاک میکنیم از این که حتی بخوایم تصور کنیم، فکر کنیم. اما بعضی وقتا ممکن آدم در حیطه عمل یه کارهایی انجام بده که اینا مصداق اداوت و دشمنی با ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این که خلاف منش امام حسین کسی حرکت بکنه. زندگیش خلاف منش ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه، خلاف روش او عمل بکنه، خلاف روش او فکر بکنه، کمک بکند به جبههی که و گروهی که و دستهی که امام حسین علیه السلام کمکی به اونها رو دوست نمیداره، در دستهی قرار بگیرد که امام حسین علیه السلام حضور این فرد در اون دسته رو، در اون گروه رو دوست نمیداره. این هم مصداق دشمنی با امام حسینه. این رو قبلن حالا سالهای گذشته هم و جلساتی که خدمت عزیزان به طور مستمر در طول سال داریم، هفتگی توفیق داریم خدمت بعضی از رفقا میرسیم، عرض کردم، یاداوری میکنم کسایی که در سال 61 هجری مسبب شهادت امام حسین علیه السلام بودن، لزوماً همشون در کربلا جز اون 30,000 نفر نبودن. جمعیت کوفه، یعنی جمعیت مردهای رزمنده ای که ازشون کار برمی آمد در کوفه 100,000 نفر بود. کوفه یه شهر بسیار بزرگی در زمان خودش محسوب می شد، یه شهر جدید و تأسیس، خیلی ها دوست داشتن برن اونجا زندگی بکنن، جمعیت زیادی داشت. از 100,000 نفر کار برمی آمده در کوفه، یعنی اینا هر کدوم یه مرد جنگی بودن، یه سرباز بودن، یه رزمنده بودن. 30,000 تاش در سپاه مقابل امام حسین علیه السلام حضور پیدا کردن، اما بقیه هم غیر از اون تعداد حالا حدود 100 نفر، از 72 تا 100 و چند نفر گفته شده که آمدن و به امام حسین علیه السلام پیوستن، غیر از اونها بقیه کجان؟ و آیا شما می توانید نرا جزء محبین امام حسین علیه السلام دستبندی بکنید؟ کسایی که صدای حل من ناصر سید الشهدا علیه السلام رو شنیدن این خیالشون هم نیومد، کسایی که خبر شهادت امام حسین علیه السلام رو شنیدند صبح پاشدن رفتن در دکان و در بازارشون و سرکارشون و براشون تفاوتی نکرد. آیا اینا هم میدونن محب امام حسین علیه السلام؟ ولو در ذهنشون و در دلشون حتی خطور نمی کرد که بخوان با امام حسین دشمنی کنن، به زعم و گمان خودشون هم نکردن این کار رو. بعضیا فرار کردن رفتن یه جایی که نه صدای امام حسین علیه السلام رو بشنون نه صدای سپاه مقابل رو بشنون. بعضیا به بهانه‌های مختلف عافیت طلبی کردن، تو خونه‌شون موندن، اظهار کسالت کردن، اظهار اینکه ما بالاخره اهل و عیالی داریم، باید مراقب اینا باشیم. همه اینجوری نبود که شمشیر بکشن با امام حسین علیه السلام بجنگن، اما همه هم جز محبین سید الشهدا نبودن. پیامبر می‌فرماید این در از بهشت، الا و ان للجنت بابا یقال له باب الحسین علیه السلام. بهشت را دری است که بهش میگن درب امام حسین علیه السلام. یا الا ان الحسین باب من ابواب الجنه، به روی همه باز این در. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، برای همه باز این در، همه رو نجات میده. الا ادامه این فرمایش، پیامبر فرمودن که من آداهو، کسی که با امام حسین دشمنی کنه، عداوت داشته باشه، حالا این عداوت گاهی عداوت در حیطه ذهن و اندیشه است، گاهی وقتا تبدیل به عداوت عملی و رفتاری هم میشه. یکی هم ممکنه بعداً در مقابل امام حسین به ایست شمشیر بکشه، در مقابل راه امام حسین به ایست شمشیر بکشه. وقت اگر کسی این عداوت خدایی نکرده در دلش، در ذهنش، در رفتارش باشد، پیامبر خیلی یه هشدار جدی میدن. حرم الله علیه ریح الجنه، حتی رائحه بهشت هم بهش نمیرسه. حالا جالبه، ما توی روایات دیگری که در توصیف بهشت وارد شده و نقل شده داریم که از هزار سال مسیر بوی بهشت به مشام انسان‌ها میرسه. از هزار سال مسیر، یعنی خیلی ها ممکنه خود بهشت رو نبینن اما بوی بهشت به مشامشون برسه. اما باز داریم در روایاتمون افرادی که حتی از این مقدار بهره از بهشت هم محرومند. حالا الان اون که من تو ذهنم یکی اینجاست، یکم باز جالبه، پیامبر روایتی دارن در مورد محبت و دوستی با محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. یه روایت مفصلیه که پیامبر ابتداش اینه، روایت روایت معروفی شد شنیده باشید که هر کس با این محبت و دوستی و علاقه از دنیا بره، مات شهیدا، به مرگ شهادت از دنیا رفته، مات مغفورا، مات تائبا. بعد حدود 10-12 مورد در مورد نتایج و ثمرات دوستی و محبت پیامبر و اهل بیت پیامبر نقل می‌فرمایند اونجا. چند مورد هم در مورد دشمنی و بغض پیامبر و اهل بیتشون بیان می‌کنند. یکیش اینه که اگر کسی با بغض و دشمنی پیامبر و اهل بیت ایشان از دنیا بره، حتی بوی بهشت هم به مشامش نمیرسه. یعنی مسئله سر همین بغض و عداوته. بغض و عداوت، سید الشهدا دری از درهای بهشته. برای همه هم راه و ظرفیت وجود داره، مگر مانعی به نام دشمنی، مانعی به نام بغض، عداوت در میان باشه. ما برای اینکه اعلام بکنیم که در مسیری هستیم که میخوایم مراقبت بکنیم این دشمنی وارد دل ما نشه، وارد ذهن ما نشه، که اینو عرض کردم معمولا از این نظر خیلی مراقب هستیم، اما وارد حیطه رفتارمون هم نشه، عملکردمون هم عملکرد دشمنانه نباشه، همیشه باید آماده باشیم برای این کار. مثل یک سربازی که یک نظامی، عنصر نظامی که در مواقع خطر از طرف ارگانش، از طرف سازمانش، از طرف فرماندهاش بهش آماده باش میدن. تحرکات دشمن مثلا سر مرز یک کشور یه مقدار که بیشتر میشه، نیروهای نظامی رو فراخوان میدن آماده باشید ممکنه مثلا بخوان به خاک ما، به مرزهای ما تعرض بشه. امنیت داخلی اگر یه وقتی به خطر بیفته فورا آماده باش میدن آقا حواستون باشه، کوچکترین تحرکی رو گزارش بدید، مراقب باشید. ما مدام از طرف یک دشمن تا بن دندان مسلح تو همه زمینه ها، همه زمینه ها، تو بندگی خدا، تو محبت اهل بیت پیامبر، هی مورد تهدید هستیم. شیطان دست از سر ما بر نمی داره، از کوچکترین فرصتی هم استفاده میکنه. خودش قسم خورده، در قرآن کریم نقل شده، یه قسم جدی و شدید. از لحاظ ادبیاتی این جمله تأکیدهای متعددی داره، هم لفظی، هم از لحاظ سیاق جمله، هم از لحاظ معنای جمله. به به خدا اینجوری عرض کرد قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. بعد از این که داستان رانده شدن شیطان از درگاه خداوند متعال به خاطر تمرد و سرپیچی از سجده بر آدم اتفاق افتاد، از خدا یه مهلتی خواست، یه فرصتی خواست. وقتی مطلوب خودش رو به دست آورد، درخواستش از خدا از طرف خداوند متعال اجابت شد، این تهدید رو بر علیه من و شما ایجاد کرد و انجام داد. گفت خدایا به عزت تو قسم میخورم که همه نسل آدم رو اغوا کنم. دشمنی از این بالاتر؟ لذا در سوره مارکه یاسین خداوند متعال حدود آیه 60 و 61 به ماها اینجوری تذکر میده، یاداوری میفرماید، هشدار میده، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. مگه با شما پیمان نبستیم که بنده شیطان نباشی؟ چرا؟ چون شیطان دشمن آشکار شماست. مگه میشه انسان از دشمن آشکارش اینجوری اطاعت بکنه؟ بندگی دشمن آشکارش رو، عدو مبینه، شکی در دشمنیش نداریم. از طرف این دشمن مدام در حال تهدید هستیم. چی میخواد از ما شیطان؟ چه درخواستی داره از ما؟ دنبال اینه سرمایه های معنوی ما ها رو ازمون بگیره، چون برداشتش اینه، ولو به غلط. تصورش اینه سرمایه معنویش به خاطر سجده نکردن بر آدم از دستش رفته. بالاخره یه عبادت های گفتن دیگه، طولانی و طاقت فرسا داشت و یک سجده انجام نداد، همه اینا از بین رفت. قرآن کریم میفرماید که اونی که دنبالش شیطان، از زبان خود شیطان نقل میکنه، لأقعدنهم صراطك المستقيم، بعد از همون قسم ها، لأغوینهم اجمعین، بعد از اینکه قسم خورد همه انسان ها رو منحرف کنه، گفت خدا یه کاری میکنم که اینا در مسیر صراط مستقیم قرار نگیرند. شاید یه دلیل این که نسخه معنوی هر روزه ما چند بار درخواست از خداوند متعال برای هدایت به صراط مستقیم و حفظ در صراط مستقیمه این باشه که اونی که شیطان هدف قرار داده همینه. هی ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، شیطان هم همه سعی و تلاشش اینه که ما را از حرکت در مسیر صراط مستقیم نگه داره. آیا کسی از تردید داشته باشد که یکی از مصادیق بلکه مصداق اتم و اکمل صراط مستقیم اهل بیت پیامبر و محبت نسبت به اونها باشه؟ آیا کسی از شک کنه امام حسین مصداق صراط مستقیمه؟ امام صادق علیه السلام فرمود از صراط المستقیم علی ابن ابی طالب علیه السلام. صراط مستقیمی که سوره حمد میفرماید، صراط مستقیمی که قرآن مطرح میکنه، شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام. روایات دیگه داریم که والله نحنو از صراط المستقیم، ما صراط مستقیم هستیم، ما اهل بیت پیامبر صراط مستقیم هستیم. شیطان میخواد ما رو از این راه باز بدارد. باز داشتنش هم یعنی همون عداوت، یعنی همون دشمنی. این میخواد ما دشمن راه امام حسین علیه السلام باشیم. امام حسین دریست از درهای بهشت برای همه عالم، اما اگر کسی اداوت امام حسین علیه السلام رو در دلش داشت، در رفتارش داشت، حتی از رایحه بهشت هم محروم میشه. خب همه اینا برای این که برسیم به این نقطه، چی کار کنیم؟ اون آماده باشه چیه؟ چطور خودمون رو حفظ بکنیم؟ به نظر میرسه یکی از مانورهایی که مثال زدیم از سازمانهای نظامی دیگه، از یک عنصر نظامی، یک سرباز، این برای که آمادگی خودش رو در برابر دشمن حفظ کنه، حتی وقتی که حمله‌ای وجود نداره، تمرین‌های مختلفی دوره‌ای انجام میده، براش به قول خودمون مانور می‌گذارن، شبیه سازی می‌کنن اون جنگ رو که آمادگیش حفظ بشه. یکی از مانورهایی که ما تو این مسیر ازش استفاده می‌کنیم برای تقویت خودمون، برای اینکه قوای خودمون رو تجدید بکنیم، قدرت بیشتری پیدا بکنیم، همین مجالس ماه محرم، مجالس امام حسین علیه السلام. میایم جمع میشیم، تمرین میکنیم محبت و دوستی امام حسین علیه السلام رو و سعی میکنیم از دلهامون دشمنی او رو بیرون بکنیم. چه ظرفیت بزرگی، چه فرصتی خدا به ما داده. پیامبر فرمودن الا و ان فی ایام دهرکم نفحات، خداوند متعال در دوران عمر شما، در روزگار عمر شما نسیم‌های رحمتی قرار داده. الا فتعرضوا لها، خدا این فرصت رو داده شما خودتون رو در معرض قرار بدید. نکنه از در معرض قرار دادن و استفاده کردن از این نسیم‌های رحمت فرار کنید، نکنه غفلت بکنید. یه نگاهی به همین سالی که گذشت بیاندازید، چه کسایی بودن و اتفاقا اهل شرکت در مجالس امام حسین، پیر غلاما، خدمتگزاران جوان آستان حسینی، کیا بودن؟ همین یه سال گذشته فرصت ازشون گرفته شد، امشب شب اول ماه محرم بین رفقاشون جاشون خالیه. تک تک ما میتوانستیم جای اونا باشیم. این نسیم رحمت شامل حال ما شده. الا فتعرضوا لها، خودمون رو در معرض قرار بدیم، تمرین کنیم مقاومت در برابر اون دشمن تا بن دندان مسلحی که میخواد محبت سید الشهدا رو از ما بگیره، علاقه به امام حسین رو از ما بگیرد. حالا یا در رفتارمون، خدایی نکرده در عمل کردمون، خدایی نکرده یا در فضای ذهن و اندیشه و نظر. و یکی از مهمترین سلاح‌ها در این رزمایش‌ها و مانورها، سلاح اشک، گریه بر سید الشهدا تقویت میکنه انسان رو، اشک بر امام حسین تقویت میکنه انسان رو. یه بحثی رو در مورد انواع گریه و انواع اشک حالا انشالله در جلسه بعدی خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. فرمود امام حسین علیه السلام انا قتیل العبره، من کشته اشکم. بعضی گفتن یعنی شدت علاقه به اشک. چطور خودمون گاهی میگیم کشته مرده اشک سید الشهدا علاقه به اشک من و شما داره. اگه اون محبت و علاقه پشتوان این عشق بشه، خیلی ارزش پیدا میکنه. انگیزه های مختلفی هست برای عشق ریختن و گریه کردن، اما این عشق ارزش پیدا میکنه و هیچ چیزی هم نمیتواند ارزشش رو اندازه گیری کنه، قیمت گذاری بکنه. این سلاح برای این رزمایش، برای این مانور، برای مقابله با این دشمن، سلاح عشق. و این رو هم مادرش صدیقه طاهره سلام الله علیها یادمون داده، جز مشهورترین چهره هایی که از اشک به عنوان یه سلاح استفاده کرد. اشک نه فقط خود ما رو احیا میکنه و بیدار میکنه و زنده میگرداند، جامعه رو احیا میکنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها با اشکش جامعه رو میخواست بیدار کنه. یه عده بیدار شدن، یه عده متوجه نشدن. چه نعمتی خدا داده به ما که بیایم فارغ از همه قیل و قال ها. من با خودم فکر میکردم شاید خیلی از دوستانم همین بوده. بالاخره این روزها کشور ما فراز و فرود زیادی رو تجربه کرده، ولی وقتی آمدیم وارد این جلسه شدیم، وارد این مجلس شدیم، واقعا اون قیل و قال ها رو همه ازش فارغ شدیم. جذبه ابی عبدالله الحسین علیه السلام ما رو به خودش مشغول کرده. ایشالله خود آقا رو راه رو نشونمون میده. ایشالله خود سید الشهدا این کشور رو بهترین مصلحت ها رو براش رقم میزنه. ما مردمی هستیم که با امام حسین انس داریم، از ضعیفترینشون که مثل من باشه تا اونایی که خیلی ارتباطای قوی دارن، بالاخره با امام حسین هر کدومون یه طوری، از یه طریقی، یه راهی ارتباطی داریم و معتقدیم خود حضرت انشالله عنایتش شامل حال ما میشه. اما اینو عرض میکردم، چه فرصتی خدا به ما داده که از همه تعلقات و قیل و قال ها میبریم، میام یه چند ساعت با امام حسین علیه السلام خلوت میکنیم. اینو قدرشو بدانیم و نهایت استفاده رو مخصوصا تو این شبهای ماه محرم که دیگه زمینه فراهمه، شما هر جا هر ساعت تقریبا از برنامه روزانت میدانی فرصتی پیدا کنی و استفاده کنی. سلامی عرض بکنیم محضر سید الشهدا این شب اول و ازشون اجازه بگیریم برای اینکه انشالله به ما این اذن رو بدن، این لیاقت رو بدن. لیاقت که بیایم سر سفرهشون بشینیم و از این نعمت الهی، از این رحمت واسعه الهی انشالله بهرمند بشیم، دلها رو روانه کنیم کربلای معلا. شب اول عرض ارادتمونه در آستانه ورود به ماه محرم. انشالله با این اذکار دلمون رو جلا بدیم تا محل هبوط و حلول عنایت سید الشهدا علیه السلام بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.